الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. خدای ما در دل تمنای آن دولت کریمه ای را داریم که به واسطه آن اسلام و اهلش عزیز میشن و نفاق و اهل نفاق ذلیل خواهند شد. این تمنا تمنای بزرگی است که سالها در دل محبین اهل بیت اسلام و طهارت و مؤمنین و شاید اهل همه ادیان عالم وجود داشته است. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. در باره این سه جمله اندیشیدن بسیار نگاه انسان رو به جامعه مهدوی، به دولت کریمه آقا امام زمان علیه السلام شفافتر خواهد کرد. وقتی خوبی ها اساساً در کنار هم دیگر قرار می گیرند، جمع بین خوبی ها و فضائل است که اون زیبایی عالی رو برای انسان ایجاد می کنه. داشتن تک دان خوبی ها اون زیبایی نهایی و اعجاب آفرین رو ایجاد نمی کنه در ذهن انسان. اگر از فضائل علی بن ابی طالب علیه السلام و اصحاب و یارانشون و خوبان عالم سخن به میان میاد، همیشه زیبایی این فضائل به این است که چند خوبی رو با هم دیگه داشته باشن و یک جامعه خوب هم جامعه ایست که چند خوبی رو بتونه با هم دیگه در کنار هم داشته باشه. و سه خوبی که تا کنون در تاریخ در کنار هم جمع نشدن در این فراز از دعای استطاح آمده است: دولت کریمه، عزت اسلام و ذلت نفاق. قبل از پرداختن به رابطه بین این سه خوبی بزرگ که همه زیبایی های جامعه آقا امام زمان علیه السلام و دولت کریمه حضرتشون شاید برگرده به همین ارتباطی که بین این سه می شود تصور کرد، درباره رغبتی که ابتدای دعا تمنا شد و اظهار شد کمی با هم صحبت بکنیم. راستی محبت به آقا امام زمان علیه السلام از چه جنسی است؟ جنس محبت به امام زمان علیه السلام چیه؟ جنس محبت ها رو شاید بشه تصور کرد. عواطفی که انسان به بچه های خودش داره از یه جنسیه، علاقه ای که به منافع خودش داره از یه جنسه، عشق و محبت های متعالی جنس دیگری دارن. اما جنس محبت به آقا امام زمان علیه السلام رو تا حالا تأمل کردیم ببینیم چیه؟ چه کسی میتواند امام زمان را دوست داشته باشد؟ آیا انسان میتونه آقا امام زمان علیه السلام رو دوست داشته باشه اما دولت کریمه او رو بهش مهر نورزه؟ آیا آقا امام زمان علیه السلام از دولت کریمه اش قابل انفکاکن در مقام تصور؟ اگر مهدی فاطمه خوب است که خوبترین خوبان عالم است، میشه او رو تصور کرد در صورتی که حتی او بر مسند اقتدار ننشسته باشد و او رو خواست؟ در دعای ندبه وقتی صدا میزنی ابن الحسن آقا جون من میخوام شما رو ببینم، چجوری مؤدبانه ادب رؤیت حضرت مهدی علیه السلام در دعای ندره چگونه است؟ متا ترانا و نراک و انت تعم الملع و قد نشرت لواء النصر ترا اترانا نهف و بیک و انت تعم الملع. آیا میشه ما تو رو ببینی در حالی که تو امامت مردم را به عهده گرفته ای؟ کی میشه ما تو رو ببینیم تو هم ما رو ببینی در وضعیتی تو رو ببینیم که تو آمده باشی؟ یک درخواست بسیار مؤدبانه و غیر خودخواهانه است. درست زیارت آقا امام زمان علیه السلام آب حیات قلوب است و نور بصیرت است برای انسان و انرژی بخش برای زندگی انسان برای همه عمر، برای طولانی ترین عمرهاست. درست این رابطه عاطفی شخصی بین ما و آقا امام زمان علیه السلام اگر ایجاد بشه و کشف بشه، بزرگترین معجزه رو در دل پدید خواهد آورد، بزرگترین تجربه عشق در انسان به وجود میاد. اما ابن الحسن، قشنگترین صورتی که من دوست دارم تو رو ببینم اون صورتی هست که تو آمده باشی، که تو امامت مردم رو به عهده گرفته باشی. اگر کسی دوست داشته باشه آقا رو ببینه و براش مهم نباشه که آقا در حال امامت باشه، از پس پرده غیبت بیرون آمده باشه یا نه، گویا یه نوعی بیمهری به آقا هم در ضمن این خواسته خودش نشون داده. تو چرا آقا رو دوست داری؟ آیا به خاطر شایستگی های مولای خودت نیست؟ آیا به خاطر امامت او نیست؟ آیا به خاطر همه حسن و کمالی که خدا در او قرار داده نیست؟ حیف نیست این حسن پشت پرده غیبت قرار بگیره، پرده نشین باشه و مستور. حیف نیست او با همه حسنش بر مسند اقتدار ننشسته باشد. تا کسی به او مهر می‌ورزد از سر معرفت طالب دولت کریمه او هم خواهد شد. اینجا محبت شخصی به آقا امام زمان علیه السلام تبدیل میشه به یک محبتی که از جنس دیگری است. کی میشه آقا ما تو رو ببینیم و تو هم به ما نگاه بکنی و راحت باشی، دیگه پشت پرده غیبت نباشی، بیرون بیای؟ نمیشه کسی علاقه به امام زمان علیه السلام داشته باشه اما خواهان و خواستنی نباشه برای او دولت کریمه آقا امام زمان و ظهور مهدی فاطمه. اگر او خوب است و ما به او به همین دلیل ارادت داریم و عشق می‌ورزیم، چرا او نباشد؟ چرا او پشت پرده غیبت باشد؟ چرا او در غم غربت دلش اسیر باشد؟ چرا او نتواند با ما راحت سخن بگوید؟ اینقدر که ما دوست داریم با مهدی فاطمه سخن بگیم، بنشینیم، برخیزیم، صبح و شام رو با او طی بکنیم، شاید بیشترش رو آقا امام زمان علیه السلام دوست دارن با شیعیان خودشون اینجور باشن. چجور میشه ما کسی رو دوست داشته باشیم و به قربتش رضایت بدیم؟ خب آقا قریب نباشن چی کار بکنیم؟ خب قریب نبودن مهدی فاطمه به ظهورشه، به برقراری دولت کریمشه و الا قریب خواهد موند. یه دانش آموزی که سر یک کلاس بهترین نمره رو گرفته، وقتی هم نمره ای او رو تشویق میکنن، این رو تشویق نمیکنن، این قریب میمونه. قریب بودن هر کسی متناسب با شخصیت و شأنشه. بخوان این از قریبی در بیاد، باید این رو هم مثل کسی که هم درس او بوده بیارن تشویق بکنن، در حالی که این برای هم کلاسی های دیگرش جاری نیست. قریب بودن هر کسی متناسب با شأنشه. من اگر قریب باشم، معلوم شرایطم اینجوریه که چند نفر از همسایگان من به من اعتنا نمی کنن، بستگان من به من اعتنا نمی کنن، دیگه از قریبی بیرون اومدن من یا آدم معمولی به این نیست که همه شهر مرا بشناسند. از قریبی بیرون آمدن آقا امام زمان علیه السلام به چیه؟ تا کی شیعیان او برای او گریه خواهند کرد؟ تا وقتی که قریب نباشه آقا، که آقا از قریبی بیرون خواهد آمد؟ شما امام زمانی را مهر می‌ورزید، این مهر ورزیدن شما با مهر ورزیدن مثلا اطرافیان علی ابن ابی طالب علیه السلام نسبت به علی ابن ابی طالب خیلی متفاوته ها، غیر از خواص. شما اگر الان دوست دارید آقا امام زمان علیه السلام قریب نباشه، اگر این محبت اینقدر نفوذ کرده باشه و رشد کرده باشه در قلب شما، اگر زمان آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام بودید، قطعا خیلی از مظالمی که به حضرت میشد طاقت نمی آوردید. مگه آدم میتونه علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشه بعد علی رو در شهر کوفه قریب ببینه؟ امکان نداره یه همچیزی. حقش ادا نشده. کسی اگر به آقا امام زمان علیه السلام علاقه داشته باشه، اولین نتیجه اینه که دوست داره آقا از قربت بیرون بیاد و قریب نبودن آقا به حکومت جهانی اوست. بلا فاصله این عاطفه، این رابطه عاطفی شخصی پیوند میخوره به یک امر بسیار عظیم، نمیشه دیگه گفت اجتماعی تاریخی، بلکه یه امری که مربوط به کل بشریته. جنس محبت آقا امام زمان از این جنسه. هر کسی دارای محبت آقا امام زمان علیه السلام بشه، دارای بلوغ روحی خواهد شد، روح او رو اتساع خواهد داد و سعه صدر پیدا خواهد کرد. چه کسی میتواند امام زمان را دوست داشته باشد؟ کسی که به تحقق حق در کل زمین علاقمند است. به من و شما خبر بدن در گوشه عالم مردمی گمراه وجود دارن، قصه در دلمون می نشینه؟ اگر نشست، ما دلمون از جنس محبت آقا امام زمانه. به ما اگر خبر بدن که در گوشه ای از عالم گروهی هستن حقایق دینی ما را که حقایق دینی برتر است درک نمی کنن، قصه در دلت می نشیند؟ بگن گوشه شهر شما جوانانی هستن، پیرانی هستن غافلن از خوبی ها، قصه در دلت می نشینه؟ این چه دلی لازمه برای مهر ورزی به آقا امام زمان علیه السلام؟ آقا پس این محبت هایی که الان در دل ما هست بدون یه همچی سعه صدری، این قصه چی میشه؟ اینو بهش میرسیم. نکته جالب همینجاست. ولی محبت به آقا امام زمان علیه السلام از جنس چه محبتی؟ یادتون هست حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی گریه میکردن در فراق پدر، داولای گریه های خود و نجواهای عاشقانه و غمگینانه خود میفرمودن چی؟ یا رسول الله، بعد از رفتن تو دیگه آیات قرآن نازل نمیشه. برای نیامدن آیات قرآن گریه میکردن، برای نیامدن جبرئیل امین و آیه قرآن جدید نیاوردن او گریه میکردن. در فراق آیه های قرآن، آیا میشود کسی برای قرآن گریه کند؟ جنس محبت به امام زمان از چنین جنسیه. در گوشه عالم اگر ظلمی بشه دل تو خراش میفته یا نه؟ جنس محبت به آقا امام زمان علیه السلام از جنس دوست داشتن تمام بشریته. اگر کسی گناه بکنه تو دلت میسوزه یا نه؟ آتش میگیره قلبت؟ نه فقط برای محبت به حق، بلکه محبت به خلق. هم از طرفی خدا ناسپاسی شد، هم از طرفی این بنده خدا به جهنم چگونه برود؟ آیا شما تحمل دارید صحنه های دلخراش شکنجه مردمان را ببینید؟ به همان دلیل اهل معرفت تحمل نمی کنند صحنه های گناه مردم را ببینند، چون صحنه های دلخراش شکنجه نتیجه اثر وضعی اون گناه رو در پشت سرش در پی اون اعمال خواهند دید. جنس محبت به آقا امام زمان جنس دوست داشتن حق است به تمامه، جنس دوست داشتن خلق است به تمامه، جنس دوست داشتن تحقق حق است. دین شما دین قشنگی هست یا نه؟ کسی این معنا رو دقیق فهمیده که شاخصش و علامتش این باشه، دوست داشته باشه این دین یه روزی اثرات و برکاتش به همه برسه و بنشینه برای این گریه بکنه. عین محیی معالم دین و اهله، کجاست زنده کننده معالم دین؟ ما چقدر به معالم دینی عشق می‌ورزیم که به عشق آن، به عشق به معالم دینی تقویت بشه محبتمون به آقا امام زمان. جنس محبت به آقا امام زمان جنس محبت به نجات فردی نیست،
تو نمیتونی آقا رو تقاضا بکنی رفع غیبت مهدی فاطمه رو تقاضا نکنی، و لازمه رفع غیبت آقا، رفع قربت آقا امام زمان علیه السلام یک اتفاق بین المللی است، یک اتفاق جهانی. جنس محبت به آقا امام زمان جنس برتری است. هر کسی میخواد به اندازه تاریخ روحش بزرگ بشه، به اندازه گذشته و آینده، به اندازه جهان بشریت، به اندازه همه فضائلی که در عالم هستی خدا خلق کرده و به انسانها هدیه داده، به محبت امام زمان علیه السلام بپردازه، که این محبت آورنده همه چیز هست. خب ما که آقا امام زمانمون رو دوست داریم، دلمون پر میکشه براش، قشنگترین نجواهای عاشقانه رو و زیباترین سرودها رو میبینید که شیعیان و محبین میسرایند. وقتی یه جایی ابن الحسن گفته میشه دلها کشیده میشه، هر روز به زائرین مسجدی که نام و نشانی از او دارد، مسجد جمکران، اضافه میشه، پس ما چی؟ ما انسانهایی هستیم که باید صبر بکنیم، اول بریم یک تکاملی پیدا بکنیم، بعد از اینکه تکامل پیدا کردیم و چنین سینه واسعه‌ای پیدا کردیم، بیایم محبت به آقای امام زمان علیه السلام پیدا بکنیم. یعنی شما دارید به ما میگید که شما اهل محبت نیستید، شما بروید کسانی با یه همچی سعی صدقی بیان. نه، محبت آقا امام زمان علیه السلام چنین محبت ارزشمندیست که خدا به هیچ کسی نمیدهد، اما مگر اینکه کار کرده باشه. اما یبن الحسن، این محبت رو خدا نهالش رو در دل ما کاشته است، به سهولت، به ارزانی این محبت رو خدا به ما داده. بیاد از این محبت استفاده کنیم، از همین محبت، از نردبان به همین محبت بکشیم بالا بریم و به عرش برسونیم دست خودمون رو. این محبت رو به ما دادن، همین محبت رو تقویت بکنیم، به اون سعه ما رو خواهد رساند. همین محبت رو اگر قدردانی بکنیم، ما رو به اونجا خواهد رساند. چقدر ما باید متشکر مهدی فاطمه باشیم که این محبت رو به سهولت سر یک رابطه عاطفی که نمیشناختیمش در دل ما قرار داده. خیلی ها ممکنه متوجه نباشن این محبت یعنی چی. نوکر رخ ارباب نبیند، شبگر رخ مهتاب نبیند سخت است، نوکر رخ ارباب نبیند سخت است. اگر کسی نفهمید بهش بگو که تو تا حالا ارباب داشتی؟ صاحب داشتی؟ آقا صاحب چیه؟ ارباب چیه؟ خب نداشتی دیگه، نمیدونی. نه، آدم خوب نیست ارباب داشته باشه، خوب خودش رب باشه، خوب خودش صاحب خودش باشه. خب تو صاحب خوبی گیرت نیومده، نفهمیدی مزدش چیه. این که انسان‌ها با ارباب داشتن مخالفن به دلیل این که ارباب خوب کم گیر میاد، نمیدونی یعنی چی. بذار این رابطه عاطفی رو کشف بکنی. دیدی مادرهای کلمه میگن، معمولا به بچه هاشون میگن پدر نشدی، مادر نشدی هنوز، بذار مادر بشی، وقت دل مادر رو میفهمی یعنی چی. خیلی وقتا بچه ها دل مادر رو کشف نمی کنن، مادر نشدن، نمیفهمن این رابطه یعنی چی. خیلی ها هم شیعه نشدن، نمیدونن این رابطه یعنی چی، این رابطه‌ای که بین شیعه و امامشون برقراره، این رابطه‌ای که بین محب و صاحب الزمان علیه السلام برقراره، اینو کشف نمی کنن. این کشف که بشه، اولش این رابطه عاطفی، بعد کم کم این رابطه عاطفی سعه که پیدا بکنه، ببینی این رابطه عاطفی به چه بلوغی رسانده انسان رو. و خدا شاهده تمام کمال در این است که انسان به بلوغ به محبت امام زمان علیه السلام برسه. تمام کمال. دیدید در مسائل اخلاقی اینقدر تأکید میشه از خود بگذر، پارو نفست بگذار، نهایت از خود گذشتگی همین محبت به خلقی است که در همین دعا تجلی پیدا میکنه. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خدایا ما آرزوی اون دولت کریمه رو داریم. در لغت این رغبت گاهی از اوقات بهش اشاره میشه، تمنا کردن، زاری کردن، نه فقط خواستن. نرغب و الیک فی دولت کریمه. یه جمله با آقا امام زمان علیه السلام عرض بکنم، ادامه بحث رو عرض کنم. آرزو خیلی داشتنی قشنگیه. رسول گرامی اسلام فرمود آرزو رحمتی است برای امت من. این که گفته میشه آرزو چیز بدیه، چون معمولا آرزو به امور پایین دنیوی بسته میشه و آدم رو خیلی خراب میکنه. آرزو خیلی سریع چنگ میزنه به محبوبهای دل انسان، مواظب مواظب مصرف آرزو باشید. و آرزو به هر چیزی چنگ زد، خیلی انسان رو مصرف اون چیز خواهد کرد. به میزان آرزوهای انسان ارزش آدمی مشخص میشه. ابن الحسن ببین که ما آرزوهامون رو به تو بستیم، ارزش کسی که آرزوش ظهور توه ارزش کمی نیست. دست ما رو به واسطه همین آرزو بگیر، برید یه گوشه هایی رفقا بنشینید، ببینید آیا شما وقتی تمنا میکنید ظهور آقا امام زمان علیه السلام رو به چه دلیلیه؟ این تمنا حقیقیه؟ مبادا این تمنا نباشه، توافق باشه، به ما بگن آقا دوست دارید آقا امام زمان علیه السلام بیاد، بگیم موافقیم. نه، تمنا باشه. همه هستی ما و حیثیت ما به این آرزوست. هر کسی رو میخوان ارزشش رو بسنجن، میگن آرزوهات چیه، یکی یکی بیان بکن. یکی میگه من میخوام ماشینم نو بشه، یکی میگه من خونم میخوام بزرگتر بشه، مستاجرم میخوام صاحب خانه بشم، مریضی دارم میخوام این مریضیم. اولین آرزویی که مطرح میکنه یه تلنگر بهش بزن ببین چیه. به نفس خودت میزان ارزش مشخص خواهد شد. خوشا به سعادت اون محبی که، اون آرزومندی که هزاران مشکلات تو زندگیش هست، تا بهش میگی آرزو چیه، عشق تو چشماش قلص میخوره، آرزو میده که آقا بیاد. خب مشکلات تو چی؟ حالا اونا یه جوری حل میشه. اولین آرزوی من اینه. خوشا به سعادت کسی که بزرگترین آرزوش اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه باشه. ما توی همچین مجالس این آرزو رو داریم میپرورونیم. این مجالس مجالس سطحی نیست. پرورش محبت هر جایی محبت پرورش پیدا بکند، بزرگترین انسانهای تاریخ رو شما دارید میسازید. بزرگترین اتفاق میفته. بی خود نیست برای ذکر اهل بیت اینقدر ثواب مقرر کردن. چقدر انسان باید به تقدیر چنین مجالسی که به تعظیم شعائر الهی و احیاء امر اهل بیت میپردازه اقدام بکنه. اینها تقویت محبت، محبت به امام زمان علیه السلام مگه کم چیزیه؟ کم شخصیت سازه؟ اللهم انا نرغب الیک، خدایا ما آرزومون اینه که اون دولت کریمه بیاد. از این آرزو که در بگذاریم میرسیم به اون سه جمله. سه جمله ای هست تو این دعا که حداقل دو جملهش با هم همخوانی ندارن از نظر واقعی ها، حداقل از نظر تاریخی. اون دولت کریمه ای که میخواد دو تا اتفاق توش بیفته، میخواد این ایام ایام جشن شادی بکنید، این شادی رو ببرید در عمق دلتون قرار بدید، واقعا جشنی در دل انسان برقرار بشه. به به، اون اتفاقی که تا حالا در طول تاریخ نیفتاده اون اتفاق بیفته. ما مؤمنین، ما مسلمون ها از زخم و زبان دشمن نجات پیدا بکنیم. قشنگی دین خودش رو نشون بده که یه عمری میگفتن دین نمیشه تحقق پیدا بکنه. تو عزو به حل اسلام و اهله و تو زلو به حل نفاق و اهله. ما میخوایم چی بشه؟ اون دولت کریمهی رخ بده که به واسطش اسلام و اهلش عزیز بشه و نفاق و اهلش ذلیل بشه. نمیشه این دوتا با هم اتفاق بیفته. هر موقع اسلام و اهلش عزیز میشن، نفاق و اهلش هم ذلیل میشن، نفاق و اهلش هم میدان پیدا میکنن. نفاق کی میدان پیدا میکنه؟ وقتی که اسلام عزیز بشه. یکمی بحثمون میخواد تلخ بشه ها، اما این تلخی هایی که در طول تاریخ هر چه ضربه به دین زده همین تلخی ها بوده و همین الان هم ما مراقب همین چیز باید باشیم. وقتی اسلام عزیز شد، اونهایی که ایمان ندارن، اونهایی که نون به نرخ روز پر هستن، میان میگن اگر الان میخوای نون تو روغن باشه باید چیکار بکنی؟ تظاهر به دین بکنی. بریم تظاهر بکنیم. و وقتی متظاهران وارد دین شدن، منافقین که همه دین رو نمیتونن تحمل بکنن، بخشی از دین رو میتونن تحمل بکنن، همه دین رو که نمیتونن تحمل بکنن. اگه همه دین رو تحمل میکردن که منافق میشدن. میان چیکار میکنن؟ حداقل کاری که میکنن اینه، نمیان از کفر علیه دین استفاده بکنن، میان اون بخشی از دین که براشون تحمل برانگیزتره برمیدارن، اون بخش از دین رو متورم میکنن علیه بخش دیگری از دین. هرچی حرف میزنه میبینی درست حرف میزنه، ولی یه طرفه حرف میزنه برای اینکه یه بخشهایی از دین رو تضعیف بکنه. شروع میکنه نفرت عمومی رو نسبت به دین ایجاد میکنه. چقدر هستن کسانی که از دینداری بدشون میاد به خاطر درویی و دوچهرگی بعضی از کسانی که تظاهر به مذهبی گری میکنن. مردم اگه دین رو دوست دارن، دین رو با خلوصش دوست دارن. همه دنیا دین رو دوست دارن، اما به شرطی که دین با خلوص همراه باشه، نه با دو چهرگی و نفاق تظاهر به دین بشه اما باطن دین در باطنش دین جریان پیدا نکرده باشه. ما چیکار بکنیم اسلام عزیز بشه و نفاق هم ذلیل بشه؟ هر جا اسلام عزیز شده نفاق هم میدان پیدا کرده. مگه زمان رسول گرامی اسلام نبود؟ مگه زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام نبود؟ تازه ما میگیم زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام زمان قربت بوده، اسلام زیاد عزت نداشت، علی ابن ابی طالب زیاد عزت نداشت. بله زیاد عزت نداشت، یکی از رزمنده‌های پای رکاب علی ابن ابی طالب شمر ابن ذوالجوشن بود. مگه میشه اسلام عزیز بشه توش نفوذی پیدا نشه، نفاق توش از بین نره؟ چرا؟ یه راه وجود داره، اسلام عزیز بشه و نفاق هم ذلیل بشه. چی کار بکنیم؟ یه گروه های تجسسی بذاریم، دیدید یه وسایلی رو میذارن دم فرودگاه ها بگردن آدم ها رو، یه وسایل معنوی بگذارن دم مساجد قلب آدم ها رو بگردن، همچی که طرف خواست وارد بشه بگن خب این یه دفعه دستگاه صدا بده، بگن چی شده؟ آهن آلاتی چیزی همراهش هست؟ خب نه، نفاق همراهش هست، دلشو دیدیم، دلشو دیدیم. لوش بدن، با کرامت با انسان ها برخورد نکنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام بیاد علنی قاتلین بچهش ابا عبدالله الحسین رو در بین اهل کوفه نشون بده، از بین یاران خودش رفی بیاد یقه طرف رو بگیره، فلان تو بیا اینجا، تو قاتل پسر من هستی، بکشیدش. نفاق از بین میره دیگه. اینجوری اسلام وقتی عزیز شد، نفاق فرصتشه که جولان پیدا بکنه. ما چه بکنیم اسلام عزیز بشه؟ چه خواهد شد در آن دولت کریمه آقا امام زمان که اسلام عزیز میشه اما نفاق هم ذلیل میشه؟ تو عز و بهل اسلام و اهله و تو ذل و بهل نفاق و اهله. چیکار بکنیم؟ نفاق یه امر درونیه. یه کسی حقیقتا دینداری نکرد، میومدن میگفتن آقا علی ابن ابی طالب فدات بشن، مگه شما نفرمودی در زمان من هم منافق وجود داره؟ خب لو بده اینا رو. خدا تو آیه کریمه قرآن میفرماد منافقین هر آیه‌ای که نازل میشه یه دفعه میترسن، میگن نکنه الان آبرو ما بره. خب خدایا اونا که میترسن، اونا که منافق هستن، شما یه آیه نازل کن، یه سوره هم شما نازل بکنی، یا حتی سوره قرآن هم نمیخواد، یه دستور پیغمبرت بده، بگو حبیب من وردار این لیست منافقین مدینه رو افشا کن، مردم خلاص بشن. چرا این کارو نکردی؟ اونا که نگران بودن، شما که قبول داری اونا نفاقن، شما هم که میدونی اونا بخوان بدین ضربه بزنن، لوشون بده برن، نفاق ذلیل بشه، نفاق فرصت جولان پیدا نکنه. راستی چرا پیامبر اسلام این کارو نکرد؟ چرا ما نمیتونیم یه دستگاه بذاریم دم مسجدمون، دم تو شهرمون، بگیم هر کی منافق زود افشا بشه؟ مگه اینجا صحرای محشره اینجور افشاگری ها صورت بگیره؟ چرا ما میگیم اسلام عزیز بشه نفاق جولان پیدا میکنه؟ و شما چجوری میخواید هم اسلام رو عزیز بکنید هم نفاق رو از بین ببرید؟ چون دولت کریمه هست. دولت کریمه یعنی چی؟ یعنی دولتی که با کرامت برخورد میکنه، کرامت انسانها رو ارج مینهد، فرصت به آدمها میده، بذار لوش ندم، افشاش نکنم، بلکه فرصت پیدا بکنه آدم بشه، عوض بشه، برگرده. من تا الان منافقانه رفتار کرد، یقش رو بگیرم بفرستمش جهنم. دل اولیاء خدا رو واقعا کسی به این سادگی درک نمی کنه. حضرت ابلیس علیه اللعنت والعذاب، شیطان اومد پیش حضرت نوح صدا زد، یا نوح من میخوام شما رو نصیحت بکنم، بالاخره ما با هم نون نمکی خوردیم و حق به گردن ما داریم. نوح من به گردن شما حق دارم؟ بنده 900 سال دارم با شما مبارزه میکنم، ما تو حزب مخالفیم، اینقدر رنج کشیدم، غربت تحمل کردم فقط برای درگیری با تو، الان تو به گردن من به گردن تو حق پیدا کردم؟ و بله شما من محبت کردید. در یک روایت این نقل هستا، من داستان عرض می کنم. حالا این روایت لطافتش در چه مرتبه ای بماند، شما اینو گناه حضرت نوح تلقی نکنید. نکته ای، بنده 900 سال دارم با شما مبارزه می کنم، ما تو حزب مخالفیم، اینقدر رنج کشیدم، غربت تحمل کردم فقط برای درگیری با تو، الان من تو به گردن من به گردن تو حب بدا کردم. و بله شما من محبت کردید. در یک روایتی نقل هستا، من داستان عرضه می کنم. حالا این روایت لطافتش در چه مرتبه ای بماند، شما اینو گناه حضرت نوح تلقی نکنید. نکته ای من چرا بگردم تو حق بدا کردم؟ شیطان برگشت گفت تو برداشتی یه نفرین کردی گناهکارا رو، همه مردن، همه به سیلابی روانه جهنم شدن، آب بردشون ولی بردشون جهنم. فعرفتنی منهم، منو از دست اینا راحت کردی. شیطان مگه تو رفیق گناهکارا نبودی؟ نه، من کجا رفیقشم؟ من کسی رو که میکشم، به گناه میکشم، رفیقشم؟ بعدم میاد ازش. حالا هی باید هر روز میافتم وسوسش میکردم، وادارش میکردم گناه بکنه. حالا دیگه تو کشتیش با یه نفرینی، فرستادش جهنم، من رو فرحتنی منهم، راحت شدم. حالا یه مقدار میتونم بیکار باشم و فقط حالا دیگه بعدش حتما میمونه با همین مؤمنینی که اطراف نوح هستن. هیچ کدوم از امامان ما آیا نسرین کردن قوم خودشون رو؟ آقا منافق رو افشا بکن، ذلیل بشه، بدبخت بشه. خب بابا بیچاره بذار یه فرصتی پیدا بکشد آدم شد. هر رو ندیدی، اومد جلوی ابو عبدالله الحسین ایستاد، اما آقا ازش دلبری کرد، بالاخره دلش رو برد، خرید. هر یه دونه‌ای که بیاد این طرف قیمتیه، برای اونا این مهمه. آقا چرا هم نفاق رو ذلیل نمی کنید؟ به دلیل اینکه خدا میخواد با کرامت برخورد بکنه. حالا خیلی ها هستن منافقای وحشتناکن، ولی خیلی ها هستن نفاقهای کوچولو دارن، نفاق اخلاقی دارن. من کان ظاهره او ارجح من باطنه، فهو و نفاق منافق. کسی که ظاهرش بهتر از باطنش باشه اون منافقه. خب خدای اگه بنا باشه ما تا نفاق ورزیدیم، یک کمی تظاهر کردیم ما رو بفرستی جهنم ذلیلمون کنی. میدونید چرا بعضی از آمدن آقا امام زمان علیه السلام حراس دارن؟ یه حراس کوچولی تو دلها میدونید چرا هست؟ به دلیل اینکه میترسن امام زمان علیه السلام بدیهای باطنی اونا رو ببینه، میترسن بیان جلو. میگن آقا ما رو ببینه میگه آ تو فلان گناه کردی. نه آقا خیلی ستار العیوب تر از این حرفاست. آقا یه کاری میکنه تو خجالت بکشی دیگه گناه بکنی. اخلاقش اخلاق خداست که امام سجاد علیه السلام میاد در خانه خدا صدا میزنه خدایا من گناه میکنم تو از من خجالت میکشی؟ انگار تو روز نمیشه با بنده خودت برخورد بکنی، اینقدر با حیا باهات برخورد میکنه، خودت از رفتاری که کردی خجالت بکشی، دست برداری، آبروتو نمیبره. گناهکارای کوچولو لازم نیست از آقا امام زمان علیه السلام بترسن، دعا کنن آقا بیاد همون گناهکاریشون هم از بین میره. آدم میشیم ما به خاطر یه ذره عدم آدمیت. فرار نکن از مولای خودت، از اون مهربان تر به تو نیست. آدم از مادرش میترسه؟ گاهی از اوقات ماها به پدر مادرمون زیاد احترام نمی کنیم، اما میگیم خب بالاخره پدر مادرمون ما رو دور نمیندازه، یه تعلقی وجود داره. رابطه امام با مردمش همین جوریه. منافقین وحشتناک باید از آقای امام زمان علیه السلام بترسن، که در دلشون میگن ما باید این دین رو نابود بکنیم. در دلشون انکار حق هست، ما بیچاره‌ها که اینجوری نیستیم. چرا نفاق در جامعه دینی میدان پیدا میکنه؟ چون جامعه دینی فرصت تربیت میده، فرصت بازگشت میده، با حسن زن برخورد میکنه. خب آقا اون منافقین خیلی وحشتناک رو شما بیاید افشا بکنید. اون منافقین خیلی وحشتناک رو هم خیلی از اوقات افشا نمیکنن. چرا؟ به دلیل اینکه بقیه تربیت بشن، بقیه بصیرت پیدا بکنن. این چه فایده ای داره علی ابن ابی طالب بیاد لیست قاتلین پسرش رو اعلام بکنه؟ اعلامیه، بخشنامه شماره یک حکومتی در کوفه. خب بخشنامه چیه؟ اینجا اعلام می شود از علم غیب علی ابن ابی طالب علیه السلام استفاده شده از قاتلین فرزندش ابا عبدالله الحسین. طی این فهرست زیلن اعلام می شود هر کجا اینها را یافتید قلع و قمع کنید. چه فایده ای داره؟ شما برای چی این کار کردین؟ برای که مردم بشنستن.